بسم الله الرحمن الرحيم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار الالبیه، صفحه 37، سطر اول. و یکون الاستحصاف قد جمع البخار قطر قد عرض له استعداد شدید للجمود لخلخلت الحریه. بحثمون در این بود که در پاییز و بهار تگرگ زیاد اتفاق میفته. عامل این اتفاق چیست؟ یا عامل این زیادی چیست؟ توضیح دادیم سه تا عامل کنار هم جمع کردیم. گفتیم اولا حرارت که احاطه کرده بود ابرو باعث میشه که سرمای موجود در اون طبقه دوم هوا وارد جوف ابر بشه، وارد باطن ابر بشه، پس باطن ابر میشه سرد. این عامل اول. عامل دوم این بود که قبل از ورود سرما در باطن ابر قطراتی که حاصل شده بودند بر اثر وجود حرارت متخلخل شده بودند. حالا سرما وارد میشه، برخورد میکنه با قطرات متخلخله و راحت تر میتونه این قطرات متخلخله رو تبدیل به یخ کنه. پیداست، این دیگه احتیاج به توضیح نداره. اگر یک قطره پر باشه یخ شدنش مقدار بیشتر طول میکشه و سرمایه بیشتری میطلبه، اما اگر این قطره متخلخل باشه احتیاج به زمان بیشتر یا سرمایه بیشتر نیست. اینم عامل دوم. عامل سوم، قبل از اینکه این سرما وارد جوف و باطن ابر بشه این قطره تشکیل شده گرم بود و آب گرم در سرما زودتر منجمد میشه تا آب سرد. آب سرد هم منجمد میشه، آب گرم راحت‌تر منجمد میشه. این سه تا عامل باعث میشن که بعد از ورود این سه تا عامل باعث میشن که اون قطره ها حاصل از جذب ذرات آب تبدیل به یخ بشه و بعد نازل بشه به صورت تگرگ. از این سه عامل ما یه عاملشو که عبارت از ورود سرما در باطن ابر بود بیان کردیم. حالا دو عامل دیگر رو میخوام از عبارت بخونیم. ایشون میفهمد استحصاف یعنی تکاسفی که در این ابر به وجود آمده بود تونست قطره درست کنه، یعنی تونست این ذرات آب موجود در بخار رو کنار هم جمع کنه و قطره درست کنه. این قطره به خاطر اینکه قبلا حرارت برش مسلط بود تخلخل پیدا کرد، حالا به راحتی میتونه یخ بزنه. گذشته از این قطره گرم بود، حالا آب گرمی فعلا در اختیار سردی قرار گرفته. سردی که میتواند آب خنک رو یخ بزند، آب گرم رو به طریق اولا میتونه یخ بزنه. این دوتا عامل رو الان ابن سینا بیان میکنه که میخونه. صفحه 37، سطر اول. و یکون الاستحصاف یعنی اون تکاسفی که در ابر حاصل شده بود، یکون قد جمع البخار قطر، بخار رو جمع کرده بود، منظور از جمع کردن بخار جمع کردن ذرات ریز آب، آبی است که در بخار موجود بوده، اینا رو جمع کرده قطرن، قطرن تمیزه، یعنی به صورت یک قطره در آورده. این ذرات ریز آب رو کنار هم جمع کرده به صورت یک قطره در آورده. این کار تکاسفه، تکاسفی که در ابر بود این اثر رو داشت. قد عرض له صفت قطره، قطره ای درست شده بر اثر تکاسف که این صفت دارد، بر این قطره عارض شده استعداد شدید للجمود، استعداد زیاد پیدا کرده برای جامد شدن. چرا استعداد زیاد پیدا کرده؟ به خاطر اینکه لخلخلت الحره یهو، این لخلخله دلیل برای عرض است. چرا این قطره استعداد شدید پیدا کرده؟ چون تخلخل یافته. اگر تخلخل نداشت استعداد داشت برای یخ شدن، ولی استعداد شدید نداشت. حالا که تخلخل پیدا کرده استعداد شدید پیدا کرده. لخلخلت الحره ایاهو، چون حرارت متخلخل کرد ایاهو، یعنی این قطر رو. این یه عامل که عامل دومه، عامل اول دیروز خونده بودیم، کما ان الماء الحار عامل سومه. یعنی نه تنها تخلخل باعث شد که این قطره زود یخ بزنه، بلکه گرم بودن قطره هم عامل این شد که زود یخ بزنه. چون قطره گرم است و سرما وقتی مسلط شود بر آب گرم زودتر تأثیر میکنه تا وقتی مسلط بشه بر آب سرد. کما اینکه یعنی علاوه بر اینکه آب هار اسرع و جمودن هست از آب بارد. خب حالا که اینطور شد، این سه تا عامل رو دیدیم، فیجمد وقد سار قطرن کوارا، این قطره یخ میزند در حالی که یک قطره بزرگی شده. و قطره اگر ریز بود و یخ میزد گفتیم برف حاصل میشه، حالا که شده قطره کبار، قطره بزرگ شده و حالا داره یخ میزنه، دیگه برف نیست بلکه زجاجه. ولی ذالک ما، این ولی ذالک ما رو توجه کنید. لذالک ما یعنی چون تخلخل باعث می شود که شیء زودتر یخ بزنه. به این جهت تیر در پاییز زیاده، حتی از بهار هم زیادتره. علتش چیه؟ علتش اینه که تابستون رو این بخارها گذاشته و این بخارها بر اثر گرمای تابستان به حالت تخلخل افتادن. حالا سرما در پاییز میاد، ابتدای سرما در پاییز میاد، الان وارد میشه بر بخارهایی که بر اثر گرمای تابستان متخلخل شده. و چون تخلخل باعث سرعت یخ زدن بود، این آبهای حاصل در ابر اینا به زودی یخ میزنند و تگرگ محقق میشه. این قضیه در پاییز بهتر از بهار اتفاق میفته، چون در بهار بخارها زمستان رو عبور کردند و اونچنان متخلخل نشدند، اما در پاییز بخارها از تابستان عبور کردند، تخلخلشون شدیده. بنابراین وقتی سرمای پاییز میاد متخلخلها رو سریعا تبدیل میکنه به یخ، در حالی که در بهار این چنین اتفاقی نمیفته. پس اگر مقایسه کنیم بین بهار و پاییز متوجه میشیم که در پاییز یخ زدن بخارها سریعتر انجام میشه، بنابراین تگرگ در پاییز بیشتر است، بیشتر این فصله، حتی از بهار هم بیشتره. ولی ذالک ما، یعنی به خاطر این که تخلخل به جمود کمک میکند، لذالک ما زاید است بارها این مطلب عرض کردم به خاطر اینکه تخلخل به جمود کمک میکند یکون البرد و فل خریفه اکثر تگر در پاییز بیشتره حتی از بهار هم بیشتره چرا؟ لأن الصیف یکونو قد افاد الاجسام زیادت تخلخل. این مقدمه اول. زیرا تابستان به اجسام یعنی به این بخارها زیاده تخلخل داده بر اثر گرما این بخارها متخلخل شده. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه ولی متخلخل و اقبل تحصیل برد الهر جمعی هست. متخلخل هم میتواند سرما را بهتر قبول کند هم میتواند گرما را بهتر قبول کند. حالا قبول کردن گرما فعلا مورد حاجت ما نیست، قبول کردن سرما مورد حاجت ماست. متخلخل قبولش نسبت به تأثیر سرما یا نسبت به تأثیر گرما بیشتر از غیر متخلخل است. غیر متخلخل هم قبول میکنه ولی نه به اندازه ای که متخلخل قبول میکنه. در اینجا نسخه وجود داره که نسخه رو در پاورقی اشاره کرده، نسخه در پاورقی آورده. منم اون نسخه رو توجه نداشتم که در پاورقی آمده، چون نسخه خطی که دست من بود این نسخه کنار حاشیه نوشته شده بود و من نوشتم بعد دیدم در پاورقی خودمونم نوشته است. فقط یه اختلاف کلمه توی اون چه در پاورقی آمده و اون چه من نوشتم هست که اشاره میکنه. قبل از اینکه این نسخه رو بخونم دوباره برمیگردم توجه میدم شما رو به اینکه ما برای سرعت یخ زدن فعلا دو تا عامل ذکر کردیم، یکی تخلخل یکی گرم بودن اون قطرات، هر دو رو هم امروز خوندیم. از تخلخل فارغ شدیم و معلوم شد که تخلخل باعث سرعت یخ زدن میشه. حالا میخوام بیان کنیم که گرم بودن اون قطره هم علاوه بر تخلخل باعث سرعت یخ زدن میشه. به مطلبی اشاره میکنیم که این مدعا رو که شاهدی بر این مدعا است. در اون مطلب اینه که صیادها که ماهی صید میکنن در زمستان وقتی میخوان ماهی رو صید کنن اون وسیله شکارشون رو، وسیله صیدشون رو باید به دست بگیرن. خب هم براشون سخت، مدتی باید دستشون نگه دارن و همین که بالاخره سرد هوا تو زمستون، سرد هوا و دستشون یخ میکنه. وسیله‌ای که اونا استفاده میکنن برای گرفتن ماهی ظاهراً در اون زمان مثل همین زمانه، منتها این زمان خب پیشرفته تره. اون زمان هم همین وسایل سیدو داشتیم. یکیش تور بود، یعنی پارچه ای رو به صورت تور، این نخا رو به صورت تور میبافن، بعد سر این تورها یک سرب سنگینی، سر هر تیکه توری بله هر شعبه از این تورها، سر هر شعبه از این تورها یه دونه سرب، یه فلز سنگین میذارن، بعد این تور رو باز میکنن، باز میکنن، پخش میشه رو آب. بر اثر سنگینی این سرب ها این دهانه تور توی آب جمع میشه، هرچی ماهی هست درون این تور میفته و این سنگینی ها باعث میشن که دیگه دهانه تور باز نشه، بعد تور رو میکشن بالا و ماهی هرچی توش هست سید شده. این یه راه بود که حالا هم هست، قبلا نبوده، منتها حالا از کنه پیش رفته تر. یه راه دیگه وسیله بود که ما بهش قلاب میگیم، اما قلاب هایی که بعضی بچه ها و جوان ها میندازن با قلابایی که صیادها میندازن یه خود فرق داره. قلابی که بچه‌ها میندازن یه دونه فلز سرکج، فلز سرکج که به وسیله دسته‌ای به دست این صیاد وصله. بعد اون قسمت فلز سرکج رو سرش رو یه نونی چیزی که مورد اشتهای ماهیه میزنن و میفرستن تو. ماهی میاد که این نونو بخوره، بالاخره این آهن سرش کجه دیگه، مثل قلابه، نوشش هم تیزه. تا میاد این نونو بخوره، این پایین لبش، پایین لبش میفته توی این قلاب. و چون پایین لب حالت یه پوسته داره دیگه نمیتونه درش بیاره، میره تو سوراخ میشه، میره تو و تکون میخوره. وقتی تکون خود هبون میخواد در بره دیگه، اون صیاد میفهمه که ماهی به قلاب افتاده، میکشش بالا و صیدش میکنه. اما کسانی که میخوان ماهی بیشتر بگیرن، اونا به این یه دونه قلاب اکتفا نمیکنن. یه وسیله ایست مثلا مثل چتر. وقت این به هر کدوم از این مثل چتر مثلا مدوره، وقت دور تا دور این چتر شعبه شعبه است، به هر شعبه یه قلاب وصله. قلاب هم همون آهن سرکجه. اینو میندازن تو آب، دیگه یه دونه ماهی نیست، ممکنه 10 تا ماهی بیفته تو این، چون 10 تا قلابه، 20 تا قلابه، بستگی داره به کوچیک و بزرگی. این میره ته آب، بعد ماهی توش میفته، هم با همون صورت که شده میکشنش بالا. یه دستگیره هست که صیاد اون دستگیره رو میگیره، یعنی مثل یه میله بلند که این میله بلند جوش خورده به اون مرکز چتر. اون وقت اون چتر میره تو آب، این میله دست این میله، نوک میله میره تو آب، ته میله دست همین صیاده. وقتی که باز ماهی ها میافتن تکون میخورن که فرار کنن، صیاد میفهمی که ماهی به دام افتاده، میکشه بالا. اما اینا میدیدن بالاخره این میله میله فلزیه، بخوان دست بگیرن یخ میکنن، یه مدتی هم باید این همینجور نگه دارن تا این ماهی بیاد، طول میکشه، خسته میشن. میذاشتن اینو روی یه سنگی، اون قسمت میله رو که خودشون میخواستن به دست بگیرن میذاشتن روی سنگی. خب حالا چطوری روی این سنگ حفظش کنن؟ این اگه ولش کنن میره تو آب، سنگینی اون بره میره تو آب. یا باید میامدن سنگ های دیگه رو این سنگ میچیدن که این میله بین سنگ ها حبس بشه و نتونه بیفته، یا اینکه به این صورت متمسک میشنن که ابن سینا این صورت رو دوباره داره میگه، میامدن آب داغ میریختن روی این میله که روی سنگ و میله آب داغ بریزه. این چون زمستون بود آب داغ سری یخ میزد، وقتی سری یخ میزد این میله میچسبید به این سنگ، بر اثر یخ میچسبید به این سنگ. اینا وسیله شکارشون یعنی قلابشون رو بل میچدن میرفتن. بعد دیگه ماهی میافتد این تو، اینا بعدا ماهی رو شکار میشدن. به این صورت بود که اون میله که میخواستن به دست بگیرن با یخ میچسبوندن به سنگ، و برای چسبوندن به سنگ از آب گرم استفاده میکردن. آب سرد اگه میخواستن استفاده کنن مدتی طول میکشید تا یخ بزنه، آب گرم میریختن سری یخ میزد. حالا من عبارت رو میخونم، شما بالاخره در پاورقیتون این عبارت هست. و حکیه ان صیاد سمک، صیادی یا جمعه یعنی صیادین سمک، نونش افتاده. حکیه ان صیاد سمک به شمس، این نسخه که من دارم به شمسه و من تو لغت گشتم شمس پیدا نکردم، شمس معنی دیگه داشت. تو نسخه که در پاورقی ما آمده 60 داره و 6 داره، 6 هم من گشتم پیدا نکردم ولی 60 پیدا میشد. به نظرم صحیح ترین نسخه همون 60ه. 60 همینش گفتن و قلاب آهنی که سرکجه، آهن سرکجه. صیادینش سمک به شست، نه صیادین سمک با تور، اون صیادینی که با شست صید میکردن، یعنی با اون قلاب سرکت. فل برد شدید، در برد شدید صید میکردن. ازا شق علیهم امساک القصبه، وقتی براشون مشکل میشد نگه داشتن اون میله، السقوها به متکا، میکسوندن اون میله رو به یه جایی که بشه تکیه داد، مثلا به یه سنگی. و سبو علیها هناکه ما ان، علیها یعنی بر این قصبه، بر این میله، هناک یعنی در اون متکا، آب هار میریختن، آب گرم میریختن، ما ان هار را. فیجمد به سرعت، بعد اون آب هار به سرعت یخ میزد و یمسکها، این یخ اون میله رو نگه میداشت، دیگه احتیاج نداشت اینا با دستشون نگه دارن. محل شاهد ابن سینا همینه که آب گرم میریختن، با آب گرم سریعا یخ میزد. پس معلوم میشه که آب گرم سرما رو بهتر از آب سرد قبول میکنه. حالا در این آبی هم که در ابره همین اتفاق افتاده که این آب داخل در ابر گرم بوده، بعدن که سرما رفته در جوف ابر و در باطن ابر، این آب سرد کرده. آب گرمیست که الان در اختیار سرما قرار گرفته، به راحتی یخ میزنه، تبدیل به تگرم میشه و میاد پایین. ابن سینا میگه که تگر رو به همین صورت که ما ذکر کردیم توجه کن، یعنی کیفیت حصول تگر اینه که ما گفتیم. فکر نکن که ذرات ریز آب در بالا یخ میزنند، بعد در حین نزول این ذرات ریز کنار هم جمع میشن و یه دانه درشتی میسازن. ما گفتیم اینا قبل از این که یخ بزنن داره دانه درشتی هستن، بعد که دانه درشتن یخ میزنن. ابن سینا میگه فکر نکن که ذرات ریز یخ زدن، این یخهای ریزی در وقتی که دارن میان پایین کنار هم جمع میشن یه دانه درشت درست میکنن. این که یخها کنار هم جمع بشن و با هم ملتهم بشن، یعنی لحیم بشن، به هم بچسبن و یه دانه درست درست کنن، نمیگیم محاله، ولی سخته، کم اتفاق میفته. این که از اول دانه درشت در حالی که این تگر آب است درست شود، این راحت تره. اول دانه درشت آب درست بشه بعدا یخ بزنه، نه اول ذرات ریز آب یخ بزنن بعد این یخ زده ها کنار هم جمع بشن و یه دانه درشتی رو تشکیل بدن. این سخت انجام میشه. پس فکر نکن تگر اونجوری درست میشه، بلکه همونجوری درست میشه که ما گفتیم. و لا یظن ظانون ان البرد یکون اجزا ان سقارن جامدت، اجزا از سقارن جامدتن. فکر نکند فکر کننده ای که تگر عبارت از اجزا سقار یخ زده است که سمت تتصل فی الجو، بعد در هوا به هم متصل میشن و درشت میشن و تگر تشکیل میدن. اینو کسی فکر نکنه. چرا فکر نکنه؟ فإن الیابس الجامد یأثر اتصاله، اون که خوش شده و یخ زده سخت متصل میشه، اما آب اتصالش راحته. بگیم آبها متصل شدن و یه دانه درشت تشکیل دادند و یخ زدن، راحت تر از اینه که بگیم آبها یخ زدن، بعد از یخ زدن کنار هم جمع شدن، به هم متصل شدن و دانه درشتی رو تشکیل دادن. نمیگیم این دومی محاله، ولی اولی ممکن تره و آسان تره، پس اتفاق میفته. دومی به سختی اتفاق میفته. ولیکن نه سبب ما اشرنا الیه، یعنی بلکه سبب همونیست که ما اشاره کردیم. سبب یعنی سبب پیدایش تگر، سبب پیدایش تگر همونیست که ما گفتیم. اونی که ما گفتیم چیست؟ بیان میکند من التهام یقع دفعتن لاجزاء السحاب، اون چه ما گفتیم این بود که عبارت بود از التهامی که التهام یعنی پیوند، پیوندی که یقع ادفتن لعجزای صحاب، عجزای صحاب یعنی اون ذرات ریز آب، ذرات ریز آبی که توی ابر هستن اینا دفعتن ملتهم میشن، یعنی پیوند میخورن و بعد از اینکه پیوند خوردن دانه درشتی از آب تشکیل میشه، بعد سرما مسلط میشه و این آب که به صورت دانه درشت در آمده یخ میزنه. یستهیل و بهی ما ان بختتن، اونجا گفت دفعتن، اینجا میگه بختتن. یستهیل و زمیرش برمیگرده به صحاب، زمیر بهی برمیگرده به التهام، عبارت اینطور معنا میشود بعد از اینکه التهام اجزاء صحاب انجام شد دفعتن متحول میشود این صحاب بهی، یعنی به وسیله اون التهام متحول میشود ما ان وقتتن، وقتتن یعنی دفعتن، یعنی ناگهان، یعنی بدون تدریج تبدیل به آب میشه، صحاب تبدیل به آب میشه، یعنی ذرات ریز موجود در صحاب کنار هم جمع میشن و قطره آب رو تشکیل میدن. وقت آب بعد من تزم، یعنی یا بختتن تبدیل به آب میشه یا بعد از اینکه اون ذرات صحاب زمین انتظم به خود صحاب برمیگرده، مطمئن من برش میگردنم به ذرات، بعد از اینکه این صحاب منتظم میشه، ذراتش منظم میشن، کنار هم میان، قابلیت پیدا میکنن که جذب دیگر بشن. پس این آب صحاب تبدیل به آب میشه، یا بختتن تبدیل به آب میشه یا بعد منتظم، بعد از اینکه صحاب منتظم شد تبدیل به آب میشه. در هر دو صورت فیجمد یا فیجمد یخ میزنه. این آب حاصل که بختتن حاصل شده یا بعد منتظم از صحاب حاصل شده یخ میزند به عنوان یک حب بزرگ، حب کبار، دانه بود درشت، حب انکباران تمیزه. این تموم شد. تا اینجا ما یه تصویری برای پیدایش تکک داشتیم. دو تا تصویری دیگه هم وجود داره که برای پیدایش تکر میتونیم ذکر کنیم. یکیش با اول انهو ینزل رشومترین گفته میشه، یکی دیگهش دو خط بعد میاد الا انهو قدیت فقن یکون من اسباب تکبون البرده برده مقافستن ریون بارده، که اون مطلب بعدیست. دو تا عامل دیگه ما برای پیدایش تجرد داریم. این اول انهو عطف بر توهمه، عطف است بر لکن نه سبب ما اشرنا الی، اما به صورت توهم، یعنی ابن سینا توهم کرده. البته من بارها عرض کردم عطف بر توهم میتونه اختیاری بشه، میتونه واقعا توهم باشه، یعنی ممکنه گوینده یادش رفته باشه که فلان جور گفته، فکر کرده یه جوری گفته، عطف میگه. گاهی هم ممکنه نه، میدونه چی گفته ولی توهم اختیاری میکنه که من اینو گفتم، بعد عطف میگیره. مثل اینکه ابن سینا اینطور گفته باشه لأن الماء یلتهم فیستهیل، لأن الصحابه یلتهم یا اجزای صحابه یلتهم فیستهیل ما ان کنه با لعنه آورده، تگرگ حاصل میشه لعن اجزاء صحاب ملتهم میشوند، فیستهیل ما ان او لعنه ینزلو. این لعنه از بر اون لعنه است که تباهم کرده به جای لکن سبب نشونده، این لعنه از بر اونه. پس دو تا سبب، یک سبب اول گفت لکن سبب، حالا لعنه سبب بعدی است. من تو عرض کردم به صورت عطف توهم آورده، این لعنه رو عطف میگیریم برای اون لاکن سبب، این عامل دومه. بعد لعنه قطعی اتفق عطف نیست، اضافه است، اضافه میکنه عامل سوم رو هم. حالا عامل دومم ظاهرا نمیتونن بخوننش، طول میکشه، دو خط زمان میخواد که ما نداریم، بذاریم برای جلسه بعدش.